مدیت برای زنون موجب تفید مصلحت یا القاء مفسده میشه. بعضی از مبانی در بحث رو که این اشکال رو جواب میداد رو عرض کردیم و بعضی از جوابهای مطرح در این باب هم عرض شد تا رسیدیم به این نظر که از راه انسداد باب علم جواب داده بشه و مصلحت سلوکی مرحوم شیخ هم عرض کردیم و اشکالاتی که بهش مطرح بود رو هم بیان کردیم. البته طبق تقریری که مرحوم آقای ناینی داشتن، گرچه شاگردای مرحوم شیخ هم در شروع کتاب رسائل رو هم اگر ملاحظه بفرمایید اونا هم همین تقریر رو دارن که مرحوم آقای ناینی در تبیین مصلحت سلوکیه بیان کردن. اما طریق دیگری که مشهور اصولیان امامیه این مبنا رو در نظر گرفتن برای جواب به مرحوم ابن قبه، اون طریقیت محض بودن زنون هست. یک جواب نقضی به مرحوم ابن قبه دادن و یک جواب حلبی. جواب نقضیش، نقضش به بحث قطعه. در قطع هم با اینکه قطع طریق محض به سوی واقع است و ما در مورد قطع هم قائل به سببیت نبودیم و امامیه هیچ کدومشون برای قطع سببیت قائل نبودن، مگر اینکه خود قطع قطع موضوعی باشه که ما از بحث ما جدا بود. اگر قطع هم شما متعلق قطع و اون فعلی که مقطوع ما باشه خودش دارای ملاک و مصلحت یا خودش دارای مفسدت در بحث نواهی و اون ملاک ملاک خود اون واقع و خود اون متعلق هست، نه این قطعی که من پیدا کردم. و اگر این شد، اگر قد طریق به سوی واقعه در صورتی که اصابت با واقعه داشته باشه، خود در این صورت قطعا اون واقع درک خواهد شد. اما اگر آمدیم و اینجا به خطا رفت و شخص با این که قطع به واقع داشت آمدیم و این جهل مرکب از آب در آمد، در اینجا شما چه جوابی میدید؟ همون جواب رو هم باید نسبت به زنون بدید. این اشکال نقضی به کلام مرحوم ابن قبه است. البته یک بحثی اینجا باید روشن بشه و اون این که در بحث امارات و زنون ممکنه جناب ابن قبه اینجور جواب بدن که در قد احتمال خلافش خیلی کمه، اینکه جهل مرکب باشه احتمال خلاف، احتمال اینکه جهل مرکب بشود کمه، اما در مورد امارات اینطور نیستن. لذا اینو باید به عنوان پیشفرض ما پذیرفته باشیم که امارات هم گاهی خطا میکنن و خلاف واقع در میان. در اون موارد نادرش میشه سبب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده. اما اگه امارات هم دائم الخطا باشن، در این صورت خود تعبد به اونها قابل قبول نیست، یا حتی غالبا بخوان به خطا برن اونجا هم باز تعبد به اونها معقول نیست. ولی فرض مشهور اصولی های امامیه اینه که زنون، زنون علمی، اینها همانند قد کثیر الخطا نیستن، بلکه در موارد نادری ممکنه پیش بیاد که به خطا برن، اقل الخطا به حساب میان. خب وقتی اقل الخطا شدن، پس امارات حجتن در بعضی از صور، بله، سبب تفویت مصلحت میشه و القاء مفسده میشه، همونطوری که در قطع این اتفاق میفته. اما خب اینو شما چجوری جواب میدید؟ خب اگه چطور میشه در بعضی از مواردش سبب تفویت مصلحت میشه، سبب القاء مفسده میشه؟ اینو با جواب حلیش درست میکنن که چه در قطع و چه در زنون، در زمانی که ما بتوانیم یک فعل رو انجام بدیم تک فعل باشه، یک مورد باشه، قطعا به همون ملتزم میشه و همون رو انجام میده. منتها عقل و عرف و شریعت هم آمدن در باب تزاحم ملاک ها، در جایی که ما دو تا ملاک داشته باشیم، در اینجاها قاعده اهم و مهم داریم. یعنی اگر آمدیم و یک ملاک ایجابی و یک ملاک تحریمی داشتیم، آمدیم و بین اینها تزاحم پیدا شد و مکلف قدرت نداره هر دوی اینها رو انجام بده، در اینجا باید اهم و مهم بکنه. اونی که مهمتر هست و اونی که قویتر هست این رو مقدم میکنه، که این مباحثش عرض کردیم بعد از مباحث حجت، یک بحث مربوط به باب اجزاست و یک بحث هم مربوط به باب تزاحم. و در اینجا که شما میفرمایید، شما ابن قبه میفرمایید که اینجا تفویض مصلحت شده، چرا شارع آمده چیزی را حجت کرده که موجب تفویض مصلحت میشه؟ ما به شما این جواب رو میدیم که در جایی که تزاحم پیش بیاد، یک منافعی وجود داشته باشه، اگر آمدیم و دو تا منفعت بود، یا یه منفعت بود یه مفسده‌ای بود که باید ازش دوری بکنیم، در اینجا قدرت بر تحصیل هر دو نباشد، باید یکی از اونها مقدم بشه، اونی که مهمتره، اونی که اهمه، اون مقدم میشه. یکی از اون موارد اینه که مصلحت مصلحت فردی باشد یا مصلحت مصلحت گروهی و نوعی باشه. در اینجا اگر تزاحم بشه بین مصلحت فردی یک شخص و مصلحت گروهی و نوعی و اجتماعی بشر، از لحاظ عقلی، از لحاظ عرفی و همچنین از لحاظ شرعی، مصلحت نوع بشر مقدم میشه بر مصلحت فردی. حالا میخوام بگیم که در اینجایی که بحث امارات که شما میفرمایید به خطا میرود و سبب تفویض مصلحت میشه یا القای مفسده میشه، بله ما حرف شما رو قبول داریم، همونطوری که قطع در بعضی از موارد خودش موجب این میشود، در زنون هم همین اتفاق میفته. اما شارع مقدس چرا حجتش کرده؟ به خاطر مصلحت مهمتری آمده این امارات ظنیه رو حجت کرده، و اون اینه که اگر امارات ظنیه رو شما حجت ندانید، باید در اکثر احکام شرعیه احتیاط بکنید. احتیاط هم که سابق بحثش مطرح شد که موجب عسر و حرج میشه، یا باید بگیم اصلا تحصیل علم، اگر شخص بخواد بره سراغ علم، خود شما میگید که احتیاط نکنه بره علم حاصل بکنه، اگر سراغ علم بره و بخواد متابعت از قطع پیدا بکنه، خب این اولا بخواد بگید در همه احکام این کار رو انجام بده، این امکان پذیر نیست. اگر ما در غیر احکام ضروریه دین بخواییم همه جا بگیم که شخص باید قاطع به تکلیف باشد تا تکلیف در حقش منجز بشه، این حتی در عصر امام معصوم علیه السلام هم اگر بخواد باشه، این امکان پذیر نیست که هر روز شخص تمام مسائل خودش رو به محضر امام برسه و بخواد علم حاصل بکنه. علاوه بر این که اگر هم چنین اتفاقی بیفته، باز در اونجا هم شما تماما علم نیست، شما باید وقتی کلام امام معصوم شنیده هم بشه از خود حضرت، اونجا هم باز شما یک سری ظواهری داری، باید به همین ظواهر عمل بکنی، و اونجا هم باز مجبورید یک زنونی امارات ظنیه‌ای داشته باشید که اینها رو حجت کرده باشید تا کلام معصوم تفهیم بشه. خب این اولا پس امکان پذیر نیست، ثانیا بر فرض امکان عقلی هم موجب اخلال در نظام زندگی بشر میشه، و دین احکام روایات زیادی داریم که در مورد شریعت، شریعت اسلام بر اساس این آمده که زندگی رو بر مردم سهل بکنه و برای سختی نیامده، و اینجا اگر شما چنین حکمی را قائل بشید که باید حتما علم حاصل بشه، این قطعا موجب عسر و حرج بر زندگی بشر میشه. خب در اینجا پس ما مصلحت نوعیه زندگی بشر رو میایم در نظر میگیریم و بر اساس اون شارع مقدس آمده امارات رو همانند قد حجت کرد. و این جوابی بوده که مشهور آقایون امامیه این رو دادن. اون تا اینجا هم مستحضر هستید اشکالاتی که به این بحث وارده. اولا تو اشکال نقضی خب مرحوم ابن قبه میتونن اینجوری جواب بدن که ما قبول نداریم که شارع مقدس قطع را حجت کرده باشه، علم را حجت کرده، قطع کاشف از علمه و شما میگید اونجا به خطا میره، علم به خطا نمیره. اون جهل مرکب رو مرحوم مظفر جواب دادن که جهل مرکب علم نیست، جهل مرکب صورت و شیء علمه. این به زعم انها صورت و شیء در نفس این شخص حاصل شده، بله قد که براش حاصل میشه. شما اینجا این نشانه از وجود علم هست، منتها یا علم هست یا نه، علم صورت و شیء در نزد هیچ شخص صورت و شیء نیست. پس اولا اگر شما آمدید گفتید شارع مقدس علم را حجت کرده است، در این صورت خود جهل مرکب و تخصصا از بس خارج میشه، او را حجت نکرده. این یک. دوم این که در بحث شما فرمودید که در بحث مصلحت بشری آمده و امارات را حجت کرده، خب اگر این باز اشکال مرحوم ابن قبه در این که اینجا تفرید مصلحت میشه و القاء مفسده میشه، از اون پس جواب داده نشون. منتها یک بحثی رو حضرت استاد داشتن تو همون بحث مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ مطرح کردن. تو بحث مصلحت سلوکیه، حالا من مطالبی رو عرض کنم ان‌شاءالله که تقریر و توضیح من درست باشه. اولا خود این مصلحت سلوکیه عنوان خوبیه که مرحوم شیخ انتخاب کردن و از همین جهت هم ما حجت میدانیم بحث زنون رو. اون دو تا بحث اینجا مطرح میشه. یه بحثی رو مرحوم آیون حکما داشتن و مرحوم ملا صدرا اینجا بحثشو مطرح کردن توی مربوط به اینکه خداوند چرا شرور را خلق کرده. اونجا جوابهایی که حکما دادن و از جمله خود مرحوم ملا صدرا دادن به اینکه خب عالم میشد عالمی را خداوند خلق بکنه، عالم مجرداتی خداوند داشت که درش شرور راه نداشتن، چرا آمده عالمی را خلق کرده؟ حالا بگیم همراه خلق شرور، یا نظر درست این بگیم که شرور ازش پدید میاد، عالم تزاهمی که از این تزاهم شرور خلق میشه، تعبیرهای مختلفی که داشتن. به هر حال این اشکال وارد شده که چرا شرور را خداوند اینجا خلق کرده. اونجا جوابهایی دادن از جمله مرحوم ملا صدرا به یه بحث وارد شدن که اینجا چرا شر تحقق پیدا کرده. ایشون میفرماید که در بحث شروع خداوند دنیایی را خلق کرده که زمینه تکامل بشر از همینجا شکل میگیره و این انسان کامل با دفع اون تمایلات نفسانی و اون نفس اماره با دفع اونها به مقام کمال به خودش میرسه. پس همین عالم تزاهم و شروری که در این عالم وجود داره این زمینه تکامل بشر میشه. این که ملائکه ایراد گرفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، خداوند در جواب فرمود که من چیزی میدانم که شما نمیدانید. مرحوم ملا صدرا میفرماید که این که خیر کثیری که در این عالم وجود داره و این خیر کثیر رو شما بخواید به خاطر وجود این شرور قلیل کنار بذارید، این خودش میشه شر کثیر. یه ذری دلیل های دیگری هم حالا آقایون حکما اینجا آوردن که حالا ما وارد اون بحث نمیشیم. میخوام بگیم که در اینجا وقتی شما مصلحت بزرگتری را در بین دارید، اون مصلحت بزرگتر رو ما مقدم میکنیم بر این در واقع مفسده کوچکی که در اینجا وجود داره. یه بحث دیگری هم اگه یاد شریفتون باشه تو مباحث مربوط به ظواهر داشتیم، اونجا استاد فرمودن که در بحث ظواهر شما وقتی یک معنا را در نظر میگیرید تمام معانی، تمام مفاهیم ظهور میطلبند. یعنی بشر از این جهت که به یک معنای رسیده این مفهومی برای شکل میگیره، این مفهوم رو میخواد منتقل بکنه به شخص دیگر، این از ظواهر استفاده میکنه و هر مفهومی این ظاهر میطلبه که اونجا مفصل بحثشو عرض کردیم. حالا ظواهر که شما به کار میبرید اینجا ممکنه خطاهایی پیش بیاد، یعنی یک ظاهری استفاده شده باشه که ازش احتمال دیگری شکل بگیره که شاید مثلا معنای دیگری اینجا در بین باشد. اون احتمال خلافی که اینجا پیش میاد این مانع از طریقی که یا به قول مرحوم شیخ سلوک اون مصلحتی که هست، این مانع از اون نمیشه، مانع از اون نمیشه. عبارتی که مشهور داشتن که فرمودن که اینجا ما اهم و مهم میکنیم، ما میخوام بگیم که اینجا مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ فرمودن نه اینکه بحث اهم و مهم باشه، این اصلا ذات بشر، ذات معانی و مفاهیم این رو میطلبه. اینجا ما اهم و مهم نمی کنیم، یعنی شما عرف رو در نظر بگیرید، عرف نمیگه که من به ظاهر اهمیت دادم چون اهم بود اهم و مهم کردم اینجا، اصلا اینجا بحث تزاهم مطرح نمیشه. بشر ذاتاً به این مسیر میره و به ظواهر عمل میکنه کما اینکه بقیه زنون عمل میکنه. پس عمل بشر از باب میخوام بگیم اهم مهم نیست، خود مصلحتی که در همین به قول مرحوم شیخ در سلوک این طریق وجود داره، یعنی بشر خلق شده به خاطر اینکه مسیر علمی را ازش تبعیت بکنه. حالا مسیر علمی گاهی اوقات احتمال خلاف درش نمیده تو بحث مثلا علم باشه، گاهی اوقات در بحث مثل زنون یک احتمال خلافی هم ممکنه با دقت عقلی به وجود بیاد که شما وقتی دقت میکنید یک احتمال خلافی هم میدهید. اینجا نه از باب اهم و مهم باشد، اون عرض کردیم بحث سوم بعد از اثبات حجیت، اینجا اهم و مهم نمی کنیم، اینجا طریق زندگی بشر بر همین اساس بنا نا که مساله زندگیش در واقع زیر سوال خواهد رفت. خب این بس میشه بحث مصلحت سلوکی مرحوم شیخ رو اگر به این معنا بگیریم، یعنی طریقه محض رو بیان در قالب مصلحت سلوکی مرحوم شیخ مطرح بکنیم، اشکال بهتر جواب داده خواهد شد. این تا اینجا میرسیم به بحث محظورات ملاکی بود. حالا اشکالات دیگری که به بحث وارده مربوط به محظورات خطابی میشه. خب اگر اماره زنیه بخواد حجت باشه و بر طبق این امارات حکم جعل شده باشه و این حکم هم فرض ما این باشه که این خلاف واقع شده، خب این میاد با حکم واقعی خودش تنافی پیدا میکنه. مثلا شخص گمان میکرد که باید در عصر غیبت نماز جمعه بخونه، تا اینجا هم نماز جمعه خوانده، بعد آمد به اون حکم واقعی رسید، مثلا به محضر امام معصوم رسید، امام فرمودن باید نماز ظهر بخونه. خب اون اماره ظنیه که در حق این شخص حجت بود، حالا اومده با این حکم واقعی تنافی پیدا کرده. این تنافی مربوط میشه به بعد از جعل و تشریع، یعنی تو مرحله خطاب وقتی قرار میگیرد. اینجا حالا دو تا خطاب شما دارین که با هم دیگه تنافی پیدا کرد. خب اینجا چهار تا معذور مطرح شده. یکی از معذورات اینه گاهی تعبد به یک اماره این مستلزم طلب ضد اون امر واقعی میشه، یعنی اون امر واقعی آمده با این اماره با هم دیگه ضد هم هستن. خب این اگر شما بخواید دو تا طلبی داشته باشید که طلب ها با هم ضد باشن، این تکلیف کردید یک انسان رو به امر محال، یا ارزم به حضور شما که بگید متعلقش محاله، یعنی تکلیف به محال اتفاق افتاده. خود تکلیف چه تکلیف محال نیست، تکلیف به امر محال اینجا اتفاق افتاده. خب در هر صورت این مکلف قادر به امتثال این دوتا نیست، یعنی باید بگید که یا واقع رو از حجیت بندازید که فرض ما اینه که شارع مقدس واقع را در حق ما حجت کرده، یا باید امارات ظنیه رو از حجیت بندازید که اینجا اجتماع ضدان شکل نگیره. خب طبق فرمایش مرحوم ابن قبه باید اینجا امارات ظنیه رو بگیم اینها حجت نیستن. مورد این محظورم مثلا همین بحث نماز جمعه و نماز ظهر رو اگر در نظر بگیریم، خب متعلق مثلا فرض ببرمید حکم واقعی بشه نماز جمعه، متعلق اماره یا این مثلا اصل عملی یا هرچی که بوده اینم بشه نماز ظهر. اگر شما بگید هر دو تشریع شدن صادر شدن، اینجا میشه از باب امر به ضدان. البته این نکته هم باید در نظر بگیم، ما وقتی میگیم نماز ظهر و نماز جمعه اینا خودشون تضاد ذاتی که ندارن، یه نماز ظهر داریم یه نماز جمعه داریم. ما توی این مثال های این چنینی فرض ما اینه که ما یه علم اجمالی داریم که در یک زمان ما دوتا نماز رو بر ما واجب نکردن. آقایون این مثال رو که میزنن این فرض علم اجمالی رو در کنارش دارن، یعنی بر فرض این که ما در یک زمان دوتا نماز واجب نداریم، در اون صورت خود سبب تضاد بین نماز ظهر و نماز جمعه میشه. ولی ممکنه کسی اینجا بگه خب هم نماز ظهر واجب باشه هم نماز جمعه، این چه تضادی با هم دیگه دارن؟ با اون فرض علم اجمالی اینجا اجتماع ضدان میشه که قرار بود یکی باشه یا اینه یا اون، دوتا با هم دیگه جور در نمیاد اجتماع ضدان میشه. خب این بس میشه محال. بس تعبد به اماره مستلزم این میشه که ما امر به محال داشته باشیم. این یه مورد. مورد بعدی گاهی تعبد به اماره مستلزم اجتماع مسلم میشه. اون زمانیه که شما مثلا حکم واقعی نماز جمعه وجوبه، ولی از اون بعد شما یک حکم ظاهری داری اونم آمده بحث وجوب رو مطرح کرد. نماز جمعه میشه محکوم به شما، به عرضم به حضور شما که اینجا به دو تا وجوب، اجتماع دو تا وجوب میشه در شیء واحد. شما نماز جمعه به حکم واقعی خودش واجب بوده و مؤدای اماره هم آمده با حکم ظاهری همین نماز جمعه رو بر شما واجب کرد. خب دو تا وجوب دارید در یک مورد، اجتماع دو وجوب در متعلق واحد خودشون، حالا هر دو وجوب باشه یا مثلا هر دو حکم دیگری در بین باشه، اینم از باب اجتماع مثلان در شیء واحد. گاهی هم آمدن تعبد اماره یا اصل عملی مستلزم اجتماع ضدان به دو تا حکم متضاد باشه، اونم باز به همین شکل میشه. گاهی اوقات هم تعبد به اماره مستلزم اجتماع نقیزه این باشه، دو تا حکمی که نقیزه هم باشن، اینا همشون همین محضور در اونجا به وجود میاد. خب اینم آمدن پاسخهایی رو به این اشکال هم مطرح کردن. پاسخ به محظورات خطابی، یا بگیم که چطور میتونیم جمع بکنیم بین حکم واقعی یا حکم ظاهری، اینو بعضی آقایان با این عنوان پیش آمدن که چطور میشه حکم واقعی و حکم ظاهری حالا مثلان باشن یا ضدان باشن یا نقیض هم باشن یا ضدان به حکم متضاد باشن، هر کدوم از اینا اینا چجوری با هم دیگه جمع میشه حکم واقعی و حکم ظاهری. و بعضی ها اصل عملی هم باز اینجا وارد کردن، یعنی مقتضای اون حکم ظاهری شما ممکنه یک اصل عملی باشه، شما به اون عمل کردید حالا واقع بر من روشن شده، اینا چجوری با هم دیگه جمع میشن؟ پس بحث معذورات خطابی برمیگرده به جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی، اینا رو چجوری با هم دیگه جمع میکنه؟ خب از اینا جوابهای مختلفی داده شده و هر کدوم از اینها هم در واقع تلاش دارن که جمع بکنن بین حکم.
آقای
تا همینجا باشه، رسیدیم به پاسخهای اینا. پاسخ اگر بخوایم بدیم در واقع باید از تناقض جواب بدیم، بگیم تناقضی وجود ندارد، تضادی وجود ندارد، اجتماع مثلانی وجود ندارد. از این باید جواب داده بشه که یه وجه جمعی رو مرحوم شیخ مطرح کردن. اینو انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. من فقط آدرساشو بگم اگه خواستید ملاحظه بفرمایید. مصباح الاصول مرحوم آقای خویی، ایشون از جلد 2 صفحه 100 ای بحث رو آوردن، اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. و خود حواشی کفایه و حواشی رسائل رو هم اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا هم مباحث خوبی مطرح شده. حالا من اکثر مباحثی که اینجا نوشتم از مصباح الاصول مرحوم آقای خویی برداشتم. اینو ملاحظه بفرمایید، حالا پاسخش رو جلسه بعدی از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل